أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. الله صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام ما در بحث متعه تمام شد، فقط یک نکته میخواییم عرض کنیم، اونم اینه که در بحث متعه اگر بخوایم جانب احتیاط رو رعایت کنیم، خصوصا با توجه به این که در دماغ و در فروج شارع مقدس جانب احتیاط رو در نظر گرفته، احتیاط در مسئله اینه که بگیم اذن سبی، اذن سبیه یا سبیه که خیر، اذن باکره به تنهایی لازم نیست، بلکه تشریک باید باشه بین اذن باکره و اذن پدر. انصافا احتیاط در مسئله مقتضی این خصوصیت هست. دلیلش هم اینه که روایاتی داشتیم در قضیه که از این روایات ممکن بود استفاده منع بشود، ولاسیما اگر باکره ای باشد که با ابوین داره زندگی میکنه. اما اگر باکره ای باشه که با ابوین زندگی نمیکنه، اون رو به خاطر دلیل‌های دیگری که در آخر کار از نو جمع‌بندی میکنیم، اونجا به نظر ما مشکلی سر راه ازدواجش البته به شرط عدم دخول نیست. قبل از جمع‌بندی نهایی یه نکته ای رو آیت الله شما عناوین ثانویه رو دارید میگید دیگه، عنوان ثانوی رو دارید میفرمایید، دماغ و فروج. نه خب چرا خلاف احتیاط باشه؟ خب ما الان مگر ازدواج با خانم هایی که مطلقه هستن یا شوهرشون از دنیا رفتن جایز نیست؟ نه جواب بدید، ازدواج با طیبه مگر جایز نیست؟ چرا؟ خب الیاذ بالله، الیاذ بالله، این همه عمل شنیع انجام میشه در این حالی که اون کار هم جایزه. صرف این که یک عملی را انجام میدن که حکم خدا را عوض نمی کنه. شما بگید ما بیایم جایز کنیم ازدواج با باکره رو در عقد موقت به خاطر اینکه جوانها سراغ گناه نرن. بنده عرض میکنم اونجا ازدواج با این زنها جایز است، در حالی که سراغ گناه بازم میرن. پس صرف نه، منظور ما از زن 70 ساله نیست، زنهای جوان هم در این قضیه داخلن. دخترها ازدواج میکنن، خب نفسشون رو مراقبت کنن. مگر ماهایی که تا زمان ازدواج نکرده بودیم، بنده 25 ساله ازدواج کردم، مگر نفسمون رو سعی نکردیم مراقبت کنیم؟ چرا؟ خب باشه، خب بیان تو فضای معنوی. ما دیگه بیایم بگیم به خاطر ای که نکنه این آقا پخی بشنبه و بره سراغ نامحرم، پس ما بیایم احکام رو عوض کنیم. حالا اجازه بدید اجازه بدید عناوین ثانویه رو میخوام الان بحث کنم. اصلا بحث ما امروز عناوین ثانویه است، لذا بذارید ببینیم چی میشه. مرحوم خب مطالب رو گفتیم، آیت الله مکارم در این انوار الفقاهشون جلد اول کتاب النکاح صفحه 290 به بعد بحث خوبی رو منعقد میکنن که ما قبل از جمع بندی نهاییمون این بحث رو هم به نظرم میاد، حالا که بحث متعه رو مطرح کردیم، متعه باکره رو، این نکته رو هم همینجا اشاره کنیم. ایشان میفرماین مقتضای عناوین ثانویه رو ببینیم در این مسئله ما چیست، با توجه به عصری که زندگی میکنیم، با توجه به جامعه ای که در او هستیم، ربما تقتضی عدم استقلال الباکر فی امر النکاح. ایشون میخوان بفرماین ممکنه از عناوین ثانویه استفاده کنیم که باکر در امر نکاح استقلال ندارد. البته ایشون بحث رو در اعم از متعه و دائم مطرح میکنن، اما ما در ادامه بحث متعه چون آوردیم به متعه میزنیم و الا بحث اعمه. ایشان میفرماین شاهد من ولاسی ما النکاح الموقت، در نکاح موقت که به طریق اولا ممکنه بگیم بر اساس عناوین ثانویه باید اذن پدر باشه و دختر باکره استقلال نداشته باشه، لازمش چیه؟ لازمش اینه که ما قائل به قول تشریک بشیم، همون قولی که مرحوم آیت الله خویی قائل شدن. ما بگیم یعنی هم اذن دختر شرطه و هم اذن پدر یا جد پدری. چرا؟ لمفاسد شتا، که تر مترتب میشه بر استقلال در متعه و در نکاح دائم. بعد ایشون در مقام توضیح میفرماید که شما نگاه کنید سن ازدواج و سن نکاح بالا رفته، بعد بنات ولا ابنا در اوائل شباب نمیتونن ازدواج کنن، عوامل مختلفی دخیل، درسهای در دانشگاه و دراسات عالیه سر اینها رو به خودش بند کرده، شدت و سختی معونه در امر مسکن و معاش، تکلف کثیری در مراسم ازدواج و مقدمات ازدواج. خب اینها رو ما نگاه کنیم، اسباب این از یک طرف امر ازدواج تأخیر افتاده، از طرف دیگر هم اسباب شهوات و نکات شیطانی در عصر ما زیاد شده، فیلم الا ماشاءالله، اغانی، مجالس فساد، مجلات ناسهی و امثال اینها که بسیار در ذهن فرد مفاسد رو تجلی میده. لذا خیلی از افراد رفتن سراغ متعه بدون اذن اولیا و حال این که مشاکل عظیمه‌ای در این متعه باکرات بدون اذن اولیا وجود داره. 5 مشکل حداقل در قضیه وجود داره. مشکل اول، قبای شهویه ضابط پذیر نیست، یک حد خاصی نداره که بگی حالا بری 2 بار 3 بار این کار را انجام بدی تمامی داشته باشه. به تعبیر دیگر حد یقف نداره. اگر آدم اینجوری باشه یواش یواش به تعبیر ایشان به نهایت درجه ممکن خواهد رفت. اذا قام ذکر الرجل ذهب ثلث عقله، 2/3 عقلش در مقام قیام ذکر از دست میره و اون لحظه اصلا 1/3 عقل فقط برای او باقی است. خب خیلی از افراد نمیتونن خودشون رو حفظ کنن، یواش یواش حد که اعراض میشه، ذهاب بکارات میشه، ولادت اولادی میشه که مرغوب فیه، بگید نبودن این اولاد، بعد بچه ها رو چه کار کنن؟ یا باید سقط جنین کنن که عمل حرام بعدیه، یا باید این بچه ها رو بپذیرن که خب نمیخواستن اینا اصلا با هم ازدواج کنن، با هم همکفوی نداشتن، الان فقط میخواستن اطفاء نائره شهوت کنند و مشاکلی از این دست. پس ببینید اگر این امر جایز باشه، چون به حد یقف نمیرسن، این که دخول نکنن دخول میکنن، بعد میگه انزال ما هم ممکنه بشه، بعد حمل و حبل هم بشه، و بعد ببینید چقدر مشاکل ادامه خواهد داشت. پس از این طرف هم مشاکل هست. این مشکل اول.
اولا این مشکل توی مابقی هم وجود داره، یعنی توی سماش مابقی توی درست ازدار مابقی توی مسائل دیگه هم وجود داره. اگه جواب دیدی که اشکال نداره توی منطقه مناره، چون مثلا یه باید باش که اتاقی بچه هم بیاره دیگه بهش حقوق نمی کنه، این حقوق کردن جامعه هست. شهر داره این رو می فرده به مابقی و مابقی زقدر اگه این مسئله مطرح کنید
چرا فرق
نداره؟ اونگیم اون روایتی که میگه بعد هر لذت رو باید از من ببر ببر، فقط بخول نکنیم. بعد اونجا ما این مسئله مطرح که اون بخول نکنه لذت چی میخواد ببر بگه؟ و اونجا وقتی تحقیق شد دید نه بدونیم بخول خیلی لذت هایی که حدی عقف هم اصلا میبینه داره باید لذت های خاص خودش هم میشه بخول. پس این مشکلی نشد که آیه آتولا مکاره میفهمه؟
چرا مشکل نشد؟
چون اگر منظور
دارم همون اول بمیره دیگه این رعایت نمی کنن.
بله دیگه
چون داره در بقیه موارد محتم هست که فقط باید باکره
به اینکه بگه مالم یک تجزه ها توی روایت داره میگه، یعنی امام علیه السلام اون زمان ها رعایت میکردن زمان رعایت میکردن.
نه نگاه کنید، نگاه کنید افتضاض بکارت که میشه
بشه.
خب بشه آبروبریه.
یه بار رسیدم من فقی به این که ازن بدر کلن معتبر نیست، بعد میگم قرار مثال اجاره میکنه به چی داره این مدت مصاحبه در فاصله این چی داره خودشون
این مثلا اینکه این علامه سالی اون زمان هم بوده، یعنی زمان قضیه هدیه زمان امام صادق علیه السلام این قضیه نبوده الان دیگه
چرا دیگه چرا خب
امام صادق اصلا این شرط میزنه مالا میفته از نیه امام صادق میرسه آقای سوم میگیره دو سوم
حالا بذارید این پنج مشکله رو بگیم شاید انشالله هر آره آره حالا این پنج مشکله رو بگیم پنج مشکله رو بگیم شاید انشالله به شرط الاجتماع دلالت بر مطلوب داشته باشه. آقای یعقوبی چون همیشه مقدمن بفرمایید. میخوان بگن اذن پدر شرط، اذن پدر شرطه، چون اگر اذن پدر شرط نباشه جوانها خامن سرشون کلاه میره، مخصوصا دختر سرش کلاه میره و بعد براش مفاسد زیادی ایجاد میشه. شما حساب اینو بکنید این دختر بعدن میخواد ازدواج کنه، اگر شوهر ببینه که این باکره نیست چقدر چیزهای اختلافات و زمینهای این چنینی ایجاد میشه. بله 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 باز تکرار میکنم سیبه که هست ازدواج و متعه با سیبه کنه.
نه باکره همون میگیم باکره نرماش میگه آب مشکله میشه حیال رو میگه هرچی کنایه میزنه میگه نه این
زود باکره رو زود شوهر میدن دیگه
ها تحصیل ها
میدن یه الان خود آقای مکاره گفتن دیگه این همه
آقای زد
ازدواج رفته
خب نرن ای قد ما بعضی از بستگاه ما بعضی از بستگانمون بعضی از بستگان ما میگن که دخترم دانشگاه نباید بره، اگر دانشگاه خواست بره تو خانه شوهر بره. خب یعنی چی؟ یعنی سری دختر رو شوهر میدن به خانواده شوهر میدن که او خانواده علاقمند به درس و بحث باشن. بعدم این با وعده ازدواج دائم معمولا میان جلو، ازدواج بکارت که رفت رهاش میکنن، کلی آثار سوء داره، خدای ناکرده به خودکشی و امثال اینها ممکنه منجر بشه و مسائل این چنینی. این طرف
جامعه غربی
در جامعه غربی نه، ولی در ایران چرا؟
در ایران به خاطر منشأ فتاوی فقها این ذهنیت ایجاد شده. حالا اگر فتاوی تغییر بکنه به طور کلی، مثلا من تغییر بکنم براتون، به مرور زمان این ذهنیت از بین میره. بگیم تو 50 سال، تو 100 سال، از بین میشه مثل جامعه غربی. خب مهم نیست.
من چی جامعه غربی استاد دارش مهمه؟ مثلا اگه ارزش بود، اگه ارزش بود باید همه ارزش
ملت اینو ازدواج کرده، ازدواج کرده به کارت اظهار شده دیگه طرف اینو نمیگیردش. با وجود آقا یه ماه
نمیگیردش، مای شرطش رو این
نکرد. از ما غیرت مردا رفت به فرد یا ما
یا ما هم زدم اشتباه فرنگ ما پس شرط این چیزی ما که فرنگ ما
الان فرمایش شما رو مشکل دوم امیر ایشون فرمودن، ایشون فرمودن اگر ابکاری باشن که این گونه رفتار داشته باشن بعدن لا یرغب و کثیر من الناس فی نکاحهن، اینها اصلا بدون شوهر میمونن، کسی رغبت ازدواج با اینها رو پیدا نمی کنه، نهاد خانواده شکل نمی گیره. این هم یک عرض کردم، اینا رو بذارید پنجتاش رو سریع بگم مجموعش با هم لحاظ بشه دیگه، یکی یکی شاید همینطور که شما هم میگید وافیه به قضیه نباشه. پنجتاش رو عرض کنم، و که انهن من الارامل بد بل و ادون من هن، یعنی از کسانی که شوهر طلاق داده یا شوهرش مرده هم اینها درجه مرغوبیتشون پایین تر میاد. کسی که امروز با این یکی متعه کرده، دو ماه بعد با اون یکی متعه کرده، چهار روز بعد با اون یکی متعه کرده، این اگر معلوم بشه دیگه احدی رغبت در ازدواج با این نخواهد داشت. پس این که اختیار رو بدیم دست خود دختر، دختر نافهمه، یعنی نافهم به این معنا که فهمش کمه، تجربهش کمه و خودشو در این مشاکل میندازه. مشکل سوم و هی مفسدتون عظیمتون اخرى، اینه که بعد از ازدواج دائم، این حرف خیلی محل گفتگو قرار میگیره، بعد از ازدواج دائم اگر این شوهرهاشون از همه اونهایی که قبلا باهشون بوده بهتر باشه از نظر ادب و رفتار و خصوصیات مزاجعت و مسائلی از این جهت، فلا کلامه، ولیکن کثیرم ما لا یکون ذلک، ممکنه یه جوان خوشتیپ خوشسر و زبان کذایی آمده باشد قبلا و با این دختر یک معاشقه ای کرده باشد، هزار و یک مشکل کاری و شغلی و خانوادگی نداشته بوده، یک جوان مرفهی بوده، بی درد بوده، با این چهار سباهی معاشقه داشته. خب این در ذهنش اون نوع از معاشقه ها و اون نوع از رفتار هاست نسبت به امر ازدواج خودش و تشکیل خانواده خودش بسیار بسیار کم رغبت میشه. من خودم با شماهایم ها، یعنی نمیخوام بگم، میخوام عرض کنم این مشکلهایی که ایشون میگن هر کدوم به تنهایی دخیل نیست، بعضیاش جوابم داره. حالا شما اجازه بدید من پنج تا مشکل رو بگم. فیکون هازا سببا لعدم رضاهن بنکاههن و قد یکون هازا سببا للطلاق والخلاف و از محلال نظام الاسره والخانواده. خب خیلی از وقتا اینجوریه، به تعبیر دیگر میگن پسری که دختر ندیده قبلا، این پسر خانومش هر جور خانومی باشه ولو در بعض از خصوصیات هم خیلی راقی و عالی نباشه، بسیار بسیار برای شیرین همون ازدواج و اون خانم. اما پسری که با انواع دخترها بوده بعدن او اگر بخواد ازدواج دائم کنه باید یه دختر نیست در جهانی رو باهش ازدواج کنه. این هم مشکل سوم. بذارید پنج تا مشکل رو بگم و عرض میکنم. مشکل چهارم اینه که اینم باز قابل توجهه جان؟
این مواد شورای نه فقط شما
حالا چهارمش اینه که ایشون میفرمایند خیلی از وقتها، حالا خیلی هم نگیم، گاهی از وقتها علاقات با کسانی که قبلا با اونها علاقه و ارتباط داشتن، این علاقات کماکان محفوظه و نعوذ بالله من اتساع هذه العلاقات و کسرتها زمینهای ارتباطی کماکان محفوظه و این مفسده عظیمه ای دارد و این بالاخره تنها کسانی از این مشکل خلاصی پیدا میکنن که اهل دین و تقوا باشن و الا میبینی طرف ازدواج کرده هنوز که هنوزه با اون جوانی که سابق ارتباطات کذایی داشته ذهنش درگیر اوست و حتی فعل و عملش با اوست. این هم مشکل چهارم. مشکل پنجم، آی محمدی ما نگفتیم طرف بره عمری بشه، ما میگیم نکاح موقت و متعه بسیار خوبه، اما میگیم با سیبه نه با باکره. فکم فرقون بین این که کسی از اساس بگه نکاح موقت نه، یا کسی که بگه نکاح موقت با باکره نه، خیلی فرق میکنه. خب ما همین رو داریم میگیم دیگه. ما تابع دلیل شرعیم، این که باب متعه رو ببندیم مگه دست ماست؟ به ادله اولیه یا عناوین ثانویه ما باید ببینیم چی میشه در قضیه.
همون ادله رو که نگاه میکنیم تازه آخرش برای اینکه میگیم احتیاط بکنیم از باب مثلا،
خب چون خیلی ضربن زورا بود دیگه، صحیحه حلبی خیلی مشکل داره دیگه، بالاخره دیدید بنابر بعض از فتاوا اینجوریه. حالا من اون جنبنده نهاییمو نگفتم هنوز، بذارید اجازه بفرمایید، چند بار تکرار کردم، اجازه بفرمایید 5 تا عامل ایشون رو بگیم. مشکل پنجم اینه که اگر باب نکاح موقت فتح باب شد به سهولت و نیاز به اذن اولیا نداریم، نیاز به تسجیلش در سجلات نفوس نداریم و اینها، این سبب میشه که بسیاری از افرادی که دنبال فساد هستن اینها بیفتن دنبال ازدواج موقت و بعد ازدواج موقت رو هم عناوین دیگه‌ای بهش بدن، به قول ایشون عنوان صدیق و رفیق و امثال اینها، و العیاذ بالله به دروغ ازدواج موقت میگن در حالی که در واقع عمل شنیع زناست، چون دیگه تسجیل نمیخواد در شناسنامه ها قید نمیشه و امثال اینها زمینه بروز مفاسد دیگر هست. البته ایشون میفرمایند این لوازم در زمانهای سابق هم بوده، اما اونجا چون نکاح دائم راحت تر بوده و اسباب انحراف کمتر بوده، خب اینجا مشکل نبوده و علی کل حال مسئله ازدواج موقت اصلا محل ابتلای با این مشکلات نبوده. بعد چون بیابرویی داشته دیگه، بله، و علی کل حال لعله لبعض ما ذکرنا ورد تصریح در بسیاری از روایات به اجتناب ابکار که اینها رو ما خوندیم، ولی دو سه موردش هم ایشان میگن که این دو سه مورد، یکیش اینه ان امرها سألت ابا عبدالله عن المتعه فقال انما امرها شدید فاتقوا الابکار. خب ببینید
مواظب باش.
آره خیلی مواظب باشید. بله بله احتیاط کنید. تعبیر دیگر اینه قال ابو عبدالله علیه السلام، اینا رو اجازه بدید آقای محمدی تمومش کنیم چون نمیخوام معطل بمونیم. یا ابا بکر ایاکم والابکار ان تزوجوهن متعتن، اینها هر دو در وسائل هست جلد 20 ابواب متعه باب 11 حدیث 13 و حدیث 14 یا روایت دیگر الازراء التي لها ابن لا تزوج متعتا الا باذن ابيها. خب ببینید لا يكون تزویج متعتا ببكر و امثال اینها که البته ما از اینها جواب دادیم و به حسب ظاهر اثبات کردیم که به شرط عدم دخول مشکلی نداره، اما انصافا آدم جانب احتیاط رو بخواد رعایت کنه با توجه به این نهی های وارده ممکنه بگیم که بنابر احتیاط متعه با ابکار بدون اذن پدر جائز نیست الا بله بله احتیاط واجبه با توجه به مجموعه شرایطی که هست، الا این که باکره ای باشد که مستقل است. اگر باکره ای مستقل در امر زندگی است، از اون روایاتی که می گفت اونهایی که مالک امر هستند تبیع و تشتری و تعتق و تهدی و تأخذ و امثال اینها، اینها حسابش جداست. حتی در عقد دائم هم نظر ما اینه که اونها اشکالی ندارد. و این که شما بگید جوانها به گناه میفتن لذا ما بیاییم متعه رو تجویز کنیم ولو با باکرات، خب ما ایما ادله، از ادله به نحوی که آدم مطمئن بشه جواز متعه با باکرات رو انصافا به دست نمیاد، مخالف با فتاوای بسیاری از بزرگان هم هست، لذا به همین مقدار بسنده می کنیم. انشالله عمری باقی باشه فردا وارد بحث خانمها و دخترهایی میشیم، دخترهایی که باکرهن و با پدر و مادر زندگی می کنن یا زندگی نمی کنن. ولله الحمد.